بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم فإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلغي وإما أن نكون نحن الملغين. قال ألقوا ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون. فعلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. وقتی موسی کریم سلام الله علیه برهان اقامه کرد و بینه ارائه کرد، فرعون نپذیرد. برهانش در سوره مبارکه طه است که خداوند الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هم به نظام فاعلی، هم به نظام غایی، هم به نظام داخلی اشاره کرد که آفریدگار هر موجودی خداست، هدف نهایی هر موجودی هم خداست و ناظم درونی هر موجودی هم خداست. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این برهان که اثر نکرد، اون معجزه را ارائه کرد. اون معجزه بی اثر شد. فرعون تهدید کرد، گفت اگر دست از این مکتب بر نداری تو را زندانی می کنم. تهدید فرعون این بود. در سوره مبارکه شعرا تهدید فرعون به این صورت یاد شده است که اگر آیه 29 قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، این گونه از تهدیدها را فرعون و درباریانشون داشت. برای اعمال این تصمیم اطرافیان او به او گفتن عجله نکن، ارجه و اخاه. ارجه اصلش ارجهو بود، یعنی اخرهو. اون تصمیمی که درباره موسی و هارون داری، حالا یا قتل است یا زندان است یا تبعید است، عجله نکن، بگذار ما از راه مبارزه علمی و علنی و عملی او رو شکست بدیم. بعد به عنوانی که او به این سرزمین دارد خیانت میکنند، در تصمیم میخوام بگیریم. اتهام موسی کریم سلام الله علیه این بود که یوریدن یخرجکم من ارضکم، چه این که خود فرعون هم به مردم گفته بود که این یذهب به طریقتکم المسلم، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اینها اتهاماتی بود که دربار فرعون به وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه ما میزدن. تهدید هم این بود که گفتن لاجعلنک من المسجونی، اون اتهام، این هم تهدید. اطرافیان گفتن به این که ارجه و اخاهو، یعنی ارجعهو، یعنی اخرهو، این تصمیمی که داری، حالا یا زندان کردن است یا تبعید است یا قتل است یا شکنجه است یا هرچه است، صبر بکن، بعد از یک مناظره و تحدی عمل بشه. اونگاه این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت. به فرعون گفتن به این که ارسل فی المدائن حاشرین، یعنی مأمورین بفرست که اینا حاشر باشن، جامع باشن، گردآورنده ها را به شهرها اعزام بکن که اونها برن ساحران را محشور کنن، یعنی مجموع کنن. حاشرین یعنی جامعین. ارسل فی المدائن حاشرین را تا این حاشرین، این جامعین، این گردآورنده ها ساحرین را جمع کنند، گرد بیارن، بیارن تو مصر. اونها هم این رو پذیرفتن که این حاشرین برن و هر ساحر کارشناس کارازموده ای را حاضر کنند. یعتو که به کل ساحرین علی، نه هر کسی که مقداری سحر بلد است، بلکه متخصص در رشته سحر باشد، چون اون روز متخصصین هم کم نبودن. این پیشنهاد عملی شد و حاشرین یعنی جامعین، یعنی مأمورانی که اعزام شدند برای گردآوری ساحران، اینا رفتند و ساحران را آوردند. و جا از سحرتو فرعون، اینا آمدند به دربار فرعون. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، گفتن ما مجبوریم این کار انجام بدیم یا نه، یه پاداش هم داریم. یه وقت است که رزور و قلدری از ما کار میخوایی، یه وقت است نه، اگر ما پیروز شدیم یه پاداش هم به ما میدی. بعید بود فرعونی که یذبح ابناءهم و یستحیون نساءهم در برابر اینها مزدی به اینها بدهد. حالا ممکن بود مزدی به اینها بدهد، ولی قطعی نبود. لذا اینا گفتن آیا ما مجبوریم یا بالاخره مزدی هم هست. گذشته از این توقع داشتن در اگر پیروز بشن یه بهره دیگری هم ببرن. فرعون گفت نه، یعنی اون اجر دارید و سمت ها و پست های کلیدی هم به شما میدم و انکم لمن المقربین، جز کسانی خواهید بود که به دربار من نزدیکید. خب اگر سمت های کلیدی و پست های حساس داشته باشن مقربن دیگه. این قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر این تعبیر را فرعون کرده بود، این کلمه اجر، این تنوین اجر باید تفخیم و تعظیم بود، اما چون خود سحره این تعبیر را دارن، شاید منظورشون اصل اجر باشد نه اجر مهم. البته توقع اونها ممکن است اجر مهم باشد، ولی اگر خود فرعون گفته باشد ان لکم لاجرن، این تنوین تنوین تفخیم بود مسلما. و اما اونها تقاضای چنین چیزی دارن، میگن ان لنا لاجرن که در حالت استفهام است، که این اصل اجر را مسئلت میکنه. البته بعید نیست که منظور از این اجر اجر عظیم باشد، یعنی پاداش مهم، ولی اثباتش آسان نیست، مگر به کلمه بقرینه این کنا نحن الغالبین. اگر ما در این مسابقه برنده شدیم باید یه اجر پاداش مهم داشته باشیم. فرعون هم تصدیق کرد، گفت گذشته از اون پاداش مهم جزء مقربین درگاه ما و دستگاه ما خواهید. حالا این مبارزه و مسابقه شروع شد، تحدی شروع شد. سحره فرعون به موسی سلام الله علیه گفتن اما ان تلقیه و اما ان نکون نحن الملقین، که بحثش دیروز گذشت. وجود مبارک موسی هم فرمود القو شما بندازید اول. فلما القو سحروا اعین الناس و استرهبوهم، منظور از ناس همه تماشاگرها بودن، نه توده مردم در مقابل موسی کلیم، حتی در خود موسی کلیم هم این اثر رو گذاشته. منتها اثری که در موسی کلیم گذاشتن اون رهبت به خوف نبود. سحر و اعیون الناس شامل موسی کلیم هم می شود، اما وسترحبو هم شامل موسی کلیم نمی شود. چرا سحر و اعیون الناس شامل موسی کلیم می شود؟ به قرینه آیه 66 سوره مبارکه طه که فرمود قال بل القو، شما این تنابها را بیاندازید، فعضا هبالهم و اسیهم یخیلو الیه من سهرهم انها تسعا. پس در قوه خیال و متخیله موسی کریم سلام الله علیه هم این اثر ظهور کرد که موسی می دید اینا راه می روند به صورت مار در آمدن، اما موسی نترسید. ترس مال موسی کریم نبود، برای اینکه موسی از مار واقعی نمی ترسد، چرا صد از مار خیالی؟ مار واقعی عصای اوست که از او نمی ترسد. در تلیعه امر در آغاز رسالت ذات اقدس اله به موسی کلیم طبق آیات 16 به بعد سوره طه فرمود ما ترکه به یمینه که یا موسی قال یا عصای اتبکه و علیها و اهش و بها علا قنمی و لیه فیها معار بخرا قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعا. برای اولین بار است در شب تار کوه طور این شده عصا شده مار. برای اولین بار است لذا موسی کریم ترسید، عصا شده مار، مار واقعی هم هست، خب خوف دارد. اونگاه ذات اقدس اعراف همود خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولا. نفرمود من ای را به صورت اولی در میارم عصا میکنم تو بگیر، نه، همین که ماره بگیر، من میخوام با دست تو مار عصا بشود، عصا مار بشود، هر دو به دست تو، تو ید الله دیگه در ایام. اونم در تلیعه وحیگیری است دیگر، هر دو چه در سوره شعرا چه در سوره طه در همون شب تار در کوه طور بود. این اولین بار است اونجایی که کانها جانن ولا مدبرن، اون برای اولین بار است. اولین بار خب ترس هم دارد دیگه، چون اینا که ذاتن بی ترس نیستن، ذاتن بنده خدا. وقتی یه انسانی ببیند چوبی مار واقعی شده اونم به سرعت در جهش هست، خب می ترسد دیگه. ذات اقدس اله فرمود نترس، دیگر نترسید که نترسید. اون خوف باره اولش هست، بعدها مکرر در مکرر این عصا ثعبان مبین می شد، با دست موسی کریم ثعبان می شد، با دست موسی کریم برمیگشت و عصا می شد. افراد عادی مگه مارگیر باشد؟ مگر افراد عادی چطور از مار نمی ترسد؟ دوم بارم میترسد، سوم بارم میترسد، وقتی آدم مار رو ببینه میترسد دیگه. مگر کسی با اعجاز الهی سلطه بر مار داشته باشد دیگه بعد نمیترسد، به اعانت الهی نمیترسد، وگرنه خب جریان طبیعی است دیگه. ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا باذن الله، هیچ پیامبری معجزه نمی آورد مگر به اجازه خدا. ذات اقدس اله وقتی اذن داد فرمود بگیر، این گفتن دیگه امر تشریعی نیست که فقط یک تکلیف محض باشد، یعنی می توانی بگیری. نفرمود من این مار را چوب می کنم بعد چوب بگیر، فرمود تو بگیر من این رو بعد چوب می کنم. خوزها ولا تخف سنعیدها صورت الاولا. این دست زد و مار را گرفت و بعد این شد چوب. گرفتن همان و چوب شدن همان. خب پس بار اول یه امر طبیعی است، باید بترسد، ترسید. بارهای بعد چون به عنایت الهی بود نترسید که نترسید. دیگران میترسیدن و این نترسید. خب پس جریان میدان مبارزه و مسابقه همگان خیال میکردن اینا مارن یک و ترسیدن دو، ولی در وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ترس پدید نیامد یک، گرچه به حسب ظاهر موسی کریم میدید که اینا مار افتاد، راه افتاد دیگه. یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا، اما وسترهبوهم توش نیست. خب بنابراین در این صحنه که استرهاب هست، رهبت و خوف ایجاد کردن هست، همگان هراسناک شده. در چنین صحنه ای وجود مبارک موسی کلیم یه خوفی پیدا کرد. اون خوف را در سوره شعرا به این صورت بیان فرمود که فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، که موسی کلیم ترسید. اون ترس را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه تبیین کرد که ترس موسی کلیم برای خودش نبود، برای درک ضعیف مردم بود، که اگر مردم نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارن چه کرد. اون رو در سوره طه آیه 67 به بعد اینچنین بیان کرد، بعد اینکه فرمود یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا، فرمود فاوجس فی نفسه خیفتن موسی. چون آخر این آیات به الف ختم می شود برای رعایت فواصل و بخش پایانی آیات، این کلمه موسی که فاعل اوجسه است مؤخر ذکر شده. اصلش این است که فاوجسه موسی فی نفسه خیفتن. خب اونگاه این ترس بود. این کدوم ترس است؟ خب چطور وقتی که در جریان ارائه این معجزه به فرعون القاه فاذا ثعبان مبین نترسید، بعدم گرفت شده عصا. حالا اینجا از عصای از مارهای غیر واقعی میترسد، این از مار واقعی و ثعبان واقعی خودش نترسید. چون در جریان این که فرعون گفت که فأت بها این کنت من از صادقین، اگر معجزه آوردی راست میگی بیار، فالقاه فیضای صعبان رو ببین. اونجا که دیگه سخن از خوف نبود، اون که صعبان حقیقی بود، صعبان مبین بود، خیال که نبود. در جریان این تنابها بود، در جریان این چوبها که وجود بارک است موسی میدوند اینا سحرن نه معجزه، اینا چوبن، اینا تنابن، از اینا میترسد. پس خود آیه دلالت میکند بر اینکه ترس موسی از این مارا نبود. فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، این را چون بشر عالم که نمیترسد، که چون بشر عالم وقتی بفهمد به این که این چوبه، از چوب نمی ترسد. این بیان را وجود بارک است امیر سلام الله علیه در خطبه چهارم نهج البلاغه به صورت باز ذکر فرمود. فرمود به این که بخش پایانی خطبه چهارم نهج البلاغه، ما شککتو فی الحق مز اوریتو، از اون لحظه که حق را به من ارائه کردن و من به رؤیت حق نائل شدم، نه به نگاه که بشه علم حصولی، بلکه به رؤیت یعنی به علم حضوری. ما شککتو فی الحق مزعوریتو، از اون لحظه ای که حق را من ارائه دادن من درباره حق شک کردم. حالا فی انقرد شما از اون جهت که معصومید ولی خدا هستید شک نمی کنید. خب معصوم و ولی خدا نباید شک بکند، پس چرا موسی کریم ترسید؟ اونگاه به عنوان جواب سوال مقدر می فرماید که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی، چون در آیه دارد فی نفسهی نه علا نفسهی، تو باطنش ترسی نه برای خودش ترسی. فرمود لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسه، گرچه اوجس فی نفسه خیفتن موسی. خب از ترس موسی چی بود؟ بل اشفق من قلبت الجهال و دول الزلال، از این جهت ترسی که خب اگر منم عصا را القا کنم او هم بشود مار و این تماشا چیه بی تشخیص، نتواند بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارد چه کنم؟ قهرن میگن تو پیغمبر نیستی، من تکذیب میکنم و دین خدا باطل خواهد بود. حراسم اینه. البته انسان وظیفه بیش از این ندارد، لکن رنج میبرد، قصه میخورد از اینکه دین خدا پیاده نشده است. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونقدر غمگین شده بود که ذات اقدس اله بود تسلی میداد، لعلک باقع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا و ما اکثر الناس ولو حرست مؤمنین لا تذهب نفسک علیهم حسرات. اینقدر قصه نخور، حسرت نخور، خب ایمان نیاورده. این دلداری به تسلیت است، یه چیز کمالی است که انسان رنج ببرد ببیند بین که دین خدا در زحمت است. گاهی امام میفرمود تو نه تنها در جلسات خصوصی، تو جلسات عمومی تو اعلام که اصلا من خوابم نبرد وقتی این حرف را از دولت وقت شنیدم، وقتی من شنیدم مثلا علم این حرف زد اصلا دیشب خوابم نبرد. راست خواب راست میگفت، کسی که درد دین دارد اینه دیگه. میفرمود خوابم نبرد همین مسجد اعظم، فهمون وقتی من این شنیدم یا اون تعهد شنیدم یا اون پیمان نفت شنیدم از خوابم نبود. خب آدم وقتی قصه داشته باشد خوابش نمیبرد. یه داستان شیرینی در این الغارات آمده. این الغارات یه کتاب لطیفی است، قبل از نهج البلاغه، تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که بنی امیه در عصر از تعمیر کردن در اون کتاب جمع شده، به مناسبت شده الغارات. بعد خطبه های از تعمیر، نامه های از تعمیر، بخشنامه های از تعمیر که در نهج البلاغه آمده، یکی از مدارک نهج البلاغه همون الغارات است. اونجا حضرت پاسخ میدهد، اعتراض میکند، بخشنامه صادر میکند در برابر غارات های امیر. در اون کتاب آمده که چی مهم است، به چی ضد دارد، به چی ضدی ندارد. هر چیزی یه ضدی خدا بر او خلق کرده است. اگر شیشه است مثلا سنگ است، و اگر آتش است آب است و مانند آن، هر چیزی یه ضدی دارد، تا میرسد به اینجا که بالاخره اگر آهن سخت است آتش مثلا او رو نرم میکند، و اگر آتش پرحرارت است آب او رو افسرده میکند. بالاخره اون که همه این کار رو انجام میدهد انسان است، انسان است که قادر است همه این رو انجام بدهد. بعد میگن به این که خواب بر قدرت انسان مسلط است، انسان هر چه مقتدر باشد بالاخره وقتی خواب آمد میافتد. و بالاتر از خواب اندوه است که نمیگذارد انسان بخوابد. اندوه قاهر بر نوم است، جوری خوابم میگیرد. این بیان لطیف اونجا دارد. به هر تقدیر فرمود به این که ما هرگز شک نکردیم، من شک نکردم. و اگر در قرآن خونده اید که وجود مبارک موسی کریم ترسید، این ترسش برای این بود خب اگر اینا نتونن تشخیص بدن که من معجزه آوردم دیگران سحر آوردم. بین این مار با اون مار خیلی فرق است. اون رو عقل تشخیص میداد نه حس، اینم که گرفتار حسه. ولم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسه، چون خیفتن فی نفسه است نه علا نفسه، بل اشفق من غلبت الجهال به دول الظلام. اینه که گفتن تا اونجا که ممکن است مردم عالم بکنید. خب پس این ترس برای اون جهت بود. اونجا که وسترهبوهم دارد روی این جنبندی معلوم شد که استرهبوهم یقینا به خود مردم برمیگردد، اما سحروا اعین الناس حتی موسی کلیم سلام الله علیه را میتوان شامل بشود، برای اینکه آیه 66 سوره طه در جریان سحربینی موسی کلیم این آیه را دارد که یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا. خب حالا در چنین فضایی ذات اقدس اله فرمود به اینکه ما وحی فرستادیم. اینجا که همه کارها را موسی به وحی اله میکند، اما برای اهمیت مسئله اینجا ذات اقدس اله کلمه و اوحینا را ذکر میکند. نه تکذیب آدم رو خائف نمی کند، غمگین می کند. خوف غیر از غم است. در تلیعه امر، در شب تار، در کوه تور اولین بار آدم مار ببینه خب میترسه. بعد هم که فهمید نه این به اراده الهی است، به اراده خدا که اراده کنه میشه عصا، خدا اراده کنه میشه مار، و ذات اقدس اله دستور داد خذها ولا تخف، این دیگه نترسید که نترسید، این مال خوف. بعد شفقت است، شفقت است، حراس از ضعف تشخیص مردم است نه برای خودش. این در میدان مسابقه است، در میدان مبارزه است، در جای دیگه که نیست که. غم البته هست، اما اون شفقت به خوف شکست این در میدان مسابقه است دیگر. خب بله حالا تا به اونجا برسیم. اونم قبلا اشاره شد به این که اینا که رو برهان تشخیص دادن، رو حس تشخیص دادن. بالاخره آدم وقتی که اهل برهان نباشد برابر با حس و تجربه داوری میکند، به حسب ظاهر دیدن خب یه معجزه قوی تر از معجزه، یک چیزی قوی تر از چیز دیگر بود، قبول کردن. اگر اهل برهان بودن میفهمیدن معجزه ماهیه، از سحر و ماهوه، اینا دیگه به دنبال گوساله سامیره نمی رفتن. اینا دیدن یه چوبی مشت اژدها شد، گفتن آمنا و صدقنا. بعد دیدن یک اجلن جسدن له خوار، گفتن آمنا و صدقنا. فرق بین که المعجزه تو ماهیه، از سحر و ماهوه برهان فلسفی میخواد که حس که نمیدون تشخیص بده که. اونی که با حس بیاد با حس هم میره. اونی که فهمید حقیقت معجزه چیست، فرق اعجاز با علوم غریبه چیست، این برای همیشه دنبال موسی است. اونی که ببینه نه یه چوب مار شد، میگه آمنا و صدقنا. ببینه فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، میگه آمنا و صدقنا. خب به هر تقدیر در اینجا ذات اقدس اله میفرماد به این که و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون. حرفی که در بحث دیروز نقل شد مال بعضی از بزرگان اهل معرفت است، این وقتی به دست صاحب البنار بیفتد، این به دنبال این است که ما موصوله است یا ما مستریه است. گفت اگر ما موصوله باشد این معنی درسته، اگر مصدریه باشه درست نیست. اون معنای اوج گرفته وقتی به دست او برسه جور در میاد. حالا ما با قطع نظر از حرفای خارجی به خود آیه مراجعه کنیم ببینیم آیات اولا به ذات لو خلیت به تباها چیه. آیه این است که ما دستور دادیم تو اثار القا کنیم فیضاه یه تلقفو ما یعفکم، چه این ما موصوله باشه یعنی چیزی، چه مستریه باشه که به جای ان هست یعفکون را تعبیر مستری برد. ما یعفکون می شود افک، تلقف و افک هم چه این باشد چه اون باشد. افک یعنی وارو کردن، سرنگون کردن، زیر رو کردن. دروغ را که میگن افک برای آن است که این محمول ماری موضوع دیگه است به این موضوع نسبت میدهد، این موضوع ماری محمول دیگه است به این محمول ارتباط دادن، این وارونه کردن میشه. خب کار سحره چی بود؟ کار سحره چوب سازی بود، تناب بافی بود. تناب رو که اینا نبافتن، چوب رو که اینا نساختن، روی چوب کار کردن، اون کار سحر است. ما یعفکونشون سحر است. چند چه ما مستریه باشد چه موصوله سحر، سهر اینها را از بین برد. برسیم به آیات سوره مبارکه شعرا یا تاها، چون بخشی از اینها در سوره مبارکه شعراست، بخشی هم در سوره مبارکه تاها. در سوره تاها آیه 67 به بعد فرمود که قلنا لا تخف انک انت الاعلا و الق ما فی یمینک. تلقف ببینید این مرتب دارد امر میکند، این اون این این تلقف جواب امر است. امر را ذات اقدس اله با موسی میکند، جواب امر را اون حیه باید بدهد. امر را با موسی میکند، اون جواب امری که مجزوم است، اون تلقف زمیرش به حیه برمیگرده و همون عصا برمیگرده. علق ما فی یمینک، خب تلقف یعنی اون هم مأمور این کار رو بکنه. مثل این که به مادر موسی فرمود به این که علقیها فی الیم فلیلقه الیم به ساحل. مرتب ببینید داره امر میکنه، میگه بنداز دریا، به دریا هم میگم ببر در خونه فرعون، اینم امر دیگه. فرمود به این که لا تخافی ولا تحزنی، وقتی که این کار را کردی انا رادوه الیکه به جائلوه می در مرسلین، این رو فقزفیه فلیم، فقزفیه فلیم این امر است. فلیلقه الیم به ساحل، اینم امر است. این مرتب داره دستور میده، به مادر موسی دستور میده، به دریا داره دستور میده، به عمله و اکره فرعون داره دستور میده. این یه نظام تکوینی دیگه. فلیلقه الیم به ساحل، به ساحل یأخذه عدو لی و عدو له، این امر قضا و قدر. ای باید بگیره، او باید ببره، تا اونجا ببره، تا اونجا. این اینجا فهمود تو بنداز، یک چوب میبلعد، دو حالا چیری میبلعد. فرمود و علق ما فی یمینک، تلقف همین عصا، چی را؟ ما صنعوا را. ما صنعوا ساحران چی بود؟ عصا بود، چوب بود، هبال و اسی بود یا سحر بود؟ تلقف ما صنعوا. بعد فرمود این نما، این منتها، این نما همونطور که در بحث رو گذاشت رو رسم الخط قرآنی است، وگرنه رو قواعد ادبی باید این چیز نمیشته میشد این ما صنعوا. این نما که حرف نیست، نظیر این نما الاعمال و بالنیات، که نظیر وعلمو ان ما غنمتم، اون که نظیر انما نیست، نظیر این نما الاعمال و بالنیات یا انما. اون یک حرف است و یک اسم است و یک حرف مشابه فعل است و یک اسمش رو منصوب هم است و اینا. وعلمو ان ما غنمتو، حالا رو رسم الخط تو رو قراءت خاص قرآن بگیم وعلمو ان ما غنمتو. اینجا هم ان ما صنعوا کید ساحرن ولا یفلح الساحر هدا. خب چه صغرا و کبرا و شکل اولی از این ظریف‌تر؟ فرمود به این که علق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. ما صنعوا چیه؟ ان ما صنعوا کیدون، پس تلقف الکید، نه تلقف الحبل، نه تلقف الاسا. وقتی به دست المنار میدی اون در میاد. خب حالا ممکنه کسی بگوید به این که اگر این کار طوری باشد که وقتی عصا را انداخت، چون این میدان شده بود میدان مار، همه ترسیدن، وقتی این عصا را وجود مبارک موسی کریم انداخت، همه این چوبا ایستادن، همه این تنابا ایستادن، دیدن یه مار است میدون داری میکنه. برخی خیال کردن به این که وقتی بخوره بهتره، همگان میفهمن. خب حالا اون که اونی که به زعم شما خورد، چون اینا میگن خورد، گفتن که اگر بخوره بهتره، روشن میشه، کسی نمیتونه اعتراض بکنه. خب با این که به خیال شما خورد، اونا که باید بپذیرن پذیرفتن، اونا که نباید نمیخواستن پذیرن نپذیرفتن. در باریان فرعون که نپذیرفتن، فرعون که نپذیرفت، گفت این نهازا ساحر عظیمی است، علمکم السحر، کبیر شماست، علمکم السحر، او هم سحره، این هم سحره، اون تن سحر بزرگتره. اون که بهانه میگیرد بعد از قد تبین رشد و من الغی بهانه میگیرد، اون که بهانه میگیرد به این اتیت هم بکل آیت ما تبعو قبلت کم بهانه میگیرد. خب به زعم مشهور بین اهل تفسیر این است که این عصای موسی کلیم اینا همه رو خورد. خب چرا اونا باز ایمان نیاوردن؟ فقط چند تا کارشناس متعهد ایمان آوردن. معلوم می‌شود که در این جهت فرقی ندارد چه ما ظاهر قرآن حفظ بکنیم چه نه، یه طرزی معنا بکنیم که به ذهن عوام بهتر بیاد. خب اینا که مطابق با آیه نیست. آیه میگوید تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحر، یعنی تلقف الکید. حالا وقتی خوندن میگیم تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحر، تلقف ما یعفکون، مگر هبال و اسی افک اینها بود؟ این طور نیست که. خب بنابراین ظاهر آیه این است که اون سحر را از بین برده. حالا باید ببینیم اون روایتی که در جریان هست امام رضا سلام الله علیه هست تا چه اندازه سند درست است، تا چه اندازه دلالتش معتبر است، به تا چه اندازه با ظاهر مقاومت میکنه. الحمدلله رب العالمین.